با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتظار می رود که روز جمعه اول ماه عمل دروازه تورخم برای عبور و مرور مسافرین هم باز شود. مخلص احمد از وضعیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار رادیو آزادی گفت که روز جمعه به مسافرین و بیماران هم اجازه رفت آمد از این گذرگاه داده خواهد شد. این دروازه در 21 ماه فوریه از سوی پاکستان بسته شد و اسلام آباد ادعا کرد که حکومت طالبان در داخل خاک پاکستان ساختن تاسیسات را آغاز کرده بود. اما طالبان این ادعا را رد کردن و گفتند که در داخل قلمرو افغانستان تاسیسات امنیتی را ایجاد می کردن. بعد از مذاکرات بین ایالت‌های دو طرف و روز چهارشنبه این را بعد از 25 روز به روی لاری‌های اموال تجارتی باز شد. بر اساس گزارش‌ها در تقریبا یک ماه گذشته با بسته بودن این را و تاجران دو طرف میلیون‌ها دلار خسارات وارد شده. ایران ده ها زندانی افغان را به افغانستان تسلیم داد. اسکر جلالیان معاون وزارت عدلیه ایران در امور جهانی و حقوق بشر به روز چهارشنبه به رسانه‌های ایرانی گفت که کشورش 149 زندانی افغان را به افغانستان تسلیم داده تا دوره متبقی حبس خود را در کشور خودشان بگذرانند. به گفته مقامات ایران این افراد در ولایت سیستان بلوچستان، یزد، سمنان و هرمزان زندگی می‌کردند. به گفته جلالیان اکثر این افراد به اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شده بودند. رسانه های ایران خبر دادند که طبق توافق بین ایران و کابل این زندانیان به افغانستان تسلیم داده شدند و انتظار می رود که در آینده نزدیک زندانیان بیشتر هم به افغانستان تسلیم داده شوند. یونیسف برای دختران و پسران در افغانستان 165 مکتب می سازد. نظر به گزارشی که روز گذشته با رسانه ها شریک ساخته شده، این مکاتب با انرژی آفتاب برای تولید برق، تشنابای اصلی و چاهای آب آشامیدنی مجهز خواهند بود. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف به حمایت مالی ژاپن و کمک برنامه انکشافی ملل متحد این مکاتب را در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان خواهد ساخت که تا 33 هزار پسر و دختر می توانند از آنها استفاده کنند. خبر ساختن این مکاتب در افغانستان در حال نشر می شود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبا هنوز هم در مورد باز کردن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در این کشور خبر نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت واضح و مفید داشت. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی چهارشنبه تلفنی صحبت کردند. پیش از این سخن زلنسکی، رئیس جمهور ترامپ در صفحه اجتماعی خود سوشال ترود نوشت که این صحبت تقریبا یک ساعت دوام کرد و بخش اعظم آن متمرکز به مکالمه تلفنیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد جنگ در اوکراین بود. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روز سه شنبه تلفنی تماس گرفتند. قرار است روز یک شنبه ایالت‌های آمریکا و روسیه مذاکرات خود در مورد اوکراین را در شهر جده عربستان سعودی دوباره آغاز کنند. دو طرف هفته پیش هم در جده در مورد جنگ اوکراین صحبت کرده بودند. تلویزیون المسیره تحت کنترل حوثی‌های یمن شب گذشته خبر داد که طیاره‌های آمریکایی اهداف را در پایتخت این کشور صنعا مورد حمله قرار دادند. این تازه ترین عملات طیاره‌های آمریکایی است که در پاسخ به عملات بر کشتی‌های آمریکایی و دیگر کشتی‌ها در بحیره احمر انجام می‌شود. انیس الصحابی سخنگوی وزارت صحت حوثی‌ها در اکس نوشته که در منطقه السوره در این عملات 9 نفر زخمی شدند. قوای آمریکایی روز شنبه عملات را بر روسی‌ها آغاز کرد که در آن دست کم 31 نفر کشته شدند. از 20 ماه جنوری به این سو که دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد، این بزرگترین عملیات نظامی آمریکا به شمار می‌رود. و خبر اخیر این که مسابقات فوتبال سایلی کشورهای آسیایی امروز در تایلند آغاز می شود. در این مسابقات تیم فوتبال سایلی افغانستان فردا با تیم امارات متحده عرب بازی می کند. و گفته فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی روز جمعه و وقت کابل ساعت 4 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. تیم افغانستان روز یکشنبه با ایران و بازی آخر خود را سه شنبه آینده با اندونزیا انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که وزارت معارف حکومت طالبان امروز را در ولایت های سردسیر افغانستان روز اول سال جدید تعلیمی اعلام کرده. این وزارت در اعلامیه خود گفته که ساعت 8:30 صبح مراسم خاص را به می مناسبت در لیسه امانی کابلم در نظر گرفته. اما در این اعلامیه به این اشاره نشده که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران باز خواهند شد یا خیر. جزئیات در این گزارش.
این سال چهارم است که دختران بالاتر از صنف شش از رفتن به مکاتب در افغانستان محرومند. طالبان که در ماه آگوست سال 2021 کابل را دوباره تصرف کردند، تعهد نمودند که دروازه های مکاتب را برای تمام دختران باز نگه می دارند. اما در ماه مارچ سال 2022 که در آن وقت سال تعلیمی نو آغاز می شد، آنها دختران بالاتر از صنف شش را به مکاتب راه ندادند و اعلان کردند که تا امر ثانی این مکاتب بسته خواهند ماند. دروازه های پانتون ها برای دختران و زنان تا 9 ماه بعد از این دستور باز بودند، ولی در ماه دسامبر سال 2022 حکومت طالبان اعلان کرد که تمام پانتون های خصوصی و دولتی برای دختران و زنان تا امر ثانی مسدود باقی میمانند. در واکنش به این محدودیت های طالبان، سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، کمک کننده ها، سازمان همکاری اسلامی و مؤسسات حقوق بشر بار بار از طالبان خواستند که مکاتب دختران را باز کنند و از این تصامیم دست بکشند. اما طالبان تاکید میکنند که این مسئله داخلی افغانستان است. یک تعداد از فعالان حقوق زن در افغانستان به این نظرند که مبارزات آنها برای آموزش رژیم طالبان را با تهدید روبرو ساخته. یک تن از این فعالان وجمه توخی در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
این مبارزه زنان است که حکومت طالبان تا حال به رسمیت شناخته نشده، زیرا طالبان به این تلاش هستند که آنها به رسمیت شناخته شوند. همین مبارزه گستره زنان پس از سال 2021 در داخل و خارج از کشور است که چالش بزرگ را برای رژیم آنها ایجاد کرده.
یک تعداد از کشورهای جهان این را هم گفتند که یک مانع اساسی در راه به رسمیت شناختن نظام طالبان در افغانستان تخطی های آنها از حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان می باشد. اما طالبان برای عوض این که موقف خود را در این بخش نرمتر بسازند، برعکس شدیدتر ساختند. در ماه جولای سال 2023 سازمان ملل متحد گزارش داد که در بعض مناطق بر کارهای زنان در بخش صحی هم محدودیت ها بیشتر شده است. چند ماه بعد از این انتقادات سازمان ملل متحد، طالبان دختران و زنان را از تعلیمات طبی هم محروم کردند. در اعلامیه وزارت معارف حکومت طالبان امروز پنجشنبه اول بهار یاد شده، ولی وزارت کار و امور اجتماعی آنها در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس تویتر سابق نشر کرده، روز جمعه را روز اول ماه حمل سال 1404 هجری شمسی خوانده است. قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روز سوم ماه حمل روز اول سال تعلیمی در مناطق سردسیر حساب می شد. اما طالبان به خاطر که جشن نوروز را حرام می شمارند، در روز اول سال همچنان سال نو تعلیمی را آغاز می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
در مهمترین های جهان میشنوید که خبرهای به نشر رسیده بود که شاروال شهر بزرگ ترکیه استانبول در انتخابات روز یکشنبه از سوی حزب اپوزیسیون نامزد خواهد شد، اما پیش از این شاروال روز گذشته زندانی شد. شاروال اکرام امام اغلو قبل از رفتن به زندان در رسانه ها ویدیویی را به نشر رساند که در آن گفت مبارزات خود علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را دوام خواهد داد. جزئیات در این گزارش.
اتحادیه اروپا در مورد بازداشت شاروال استانبول نگرانی عمیق اظهار کرده است. قبل از این انتظار می رفت که اکرام امام‌اوغلو شاروال استانبول در انتخابات سال 2028 ریاست جمهوری ترکیه همچون نامزد حزب اپوزیسیون اشتراک کند، ولی توسط مقامات این کشور دستگیر شد. امام‌اوغلو صبح دیروز در خانهش توقیف شد. حزب وی گفته که این عمل نشان دهنده آن است که در انتخابات بعدی او رقیب اساسی اردوغان حساب می شد. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو گزارش داد که شاروال استانبول با یک تعداد از خبرنگاران و تاجران در قطار تقریبا 100 نفر قرار دارند که امر بازداشت آنها صادر شده است. در اتهامات وارده بر این افراد از جمله رهبری گروه‌های جنایی، تا رشوت و جمع‌آوری معلومات غیرقانونی در مورد مردم شامل می باشد. سارنوالان مخصوصاً امام‌اوغلو را به رهبری یک گروه جنایی متهم کرده که اعدام شود، از تاجران به زور پول می گرفت و پولهای غیرقانونی را سفید می کرد. اوزگار اوزل رهبر حزب جمهوری خواه اپوزیسیون مرکزی گفته که تصمیم برای بازداشت این افراد در حقیقت یک تلاش کودتا بر علیه رهبر آینده آنها می باشد. شمار زیادی از کشورهای اروپایی در مورد این تحولات در ترکیه ابراز نگرانی کرده و گفتند که آنها در مورد سرنوشت دموکراسی در ترکیه پریشان شدند. رهبر کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت که بازداشت شاروال استانبول یک اقدام قابل نگرانی عمیق است. او افزود ترکیه باید به ارزش‌های دموکراسی متعهد باقی بماند و به طور خاص به حقوق نامزدان احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان که در 22 سال گذشته رهبر ترکیه است، متهم شده که ارزش‌های دموکراتیک را پامال می‌کند، مخالفان خود را زندانی می‌کند، رابط خود را با اتحادیه اروپا سرد ساخته و با پوتین رئیس جمهور روسیه رابط خود را تقویه کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با امید جانجوری و سلامتی تان این برنامه را آغاز می کنیم. در این برنامه با این مطالب و گزارش ها با شما خواهیم بود. گروهی از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر زمین می فرستند. در این مورد گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. گپ گفتی پیرامون گیاهخواری. در مورد تاریخ بیهقی حرف های مفصلی خواهیم داشت. بحث روانی هفته پیرامون زیبایی. از دنیای شعر و شاعری یک دکلمه دوگانه را هم برایتان برگزیده ایم. برای شنیدن اینها از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید. از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر از زمین می فرستند. نسخه های دیجیتالی آثار 7 هنرمند افغان با همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی قرار است در یک ماموریت ویژه به مهتاب ارسال شود. این پروژه که بخشی از ماموریت آزادی یا فریدم هست با مشارکت آرشیف هنری لوما و شرکت لوناستار به هدف حفظ هنر، دانش و هویت فرهنگی در برابر چالش ها و آفات طبیعی انجام می شود. هنرمندان افغان شرکت کننده در این پروژه می گویند که این ماموریت صدای آنها را به جهان می رساند و ثابت می کند که هنر بی مرز است و فراتر از زمین نیز زنده می ماند. بیشتر در این گزارش.
در دوران که هنر، عشق و زندگی در افغانستان ممنوع است، ما صدای افغانستان را از طریق هنر به ما می فرستیم. در حقیقت ای خود میتونه یک پیام از استقامت، ماندگاری برای عشق، برای هنر و برای فرهنگ افغانستان باشد.
یما رحیمی هنرمند، فعال حقوق هنرمندان و رئیس نهاد بوم آزادی در جرمنی است. قرار است تا چند روز آینده آثار هنری او و 6 هنرمند دیگر به همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی به مهتاب فرستاده شود. یما رحیمی روز چهارشنبه 26 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که آثار این هنرمندان از سوی نهاد بوم آزادی به مدیریت او گردآوری شدند.
زمانی که ما با لوما و لونستار بر ماموریت آزادی کار میکردم، بر ما مهم بود که آثار قوی باشند و همچنان خود هنرمندا نماد از هنر و مقاومت باشند. او زمان دقیق معلوم نبود که چی اتفاق میفته به کارهایشان، اما چیزی که بر ما مهم بود تعهد، تجربه و سالها فعالیتشان در این بخش. این هنرمندا قبلا هم در زمینه هنر، آزادی بیان و بازتاب دادن تجربیاتشان از طریق کارهای هنریشان فعالیت داشتند.
به گفته آقای رحیمی، زندگی نامه و مجموعه کامل آثار این 7 هنرمند در یک هاردسک ذخیره شده که شامل نقاشی، عکاسی، مجسمه و هنر میکس میدیا هست. آقای رحیمی میگوید که نهاد بوم آزادی با استفاده از ظرفیت ماجران افغان در بخش‌های فرهنگی و هنری ایجاد شده و به گفته او این پلتفرم فرصت را فراهم میکند تا افغان‌ها از سراسر جهان آثار و داستان‌های خود را بدون سانسور به اشتراک بگذارند و هویت فرهنگیشان را حفظ کند. یما رحیمی، مریم غلامعلی، تمنا بارکزی، آیت الله احمدی، جهان‌آرا رفیع، محمد طارق حبیبی و ویس الدین محمدی هنرمندان هستند که گفته شده آثارشان در روزهای اخیر ماه جاری میلادی به مهتاب فرستاده می شود. از این میان مریم غلامعلی هنرمند معاصر به رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً خوشحال هستم و افتخار میکنم که در این رویداد تاریخی و هنری سهم دارم. به نظر من هنر افغانستان حالا بخشی از تاریخ جهانی و قسمت مهمی از رویدادهای بزرگ را رقم میزنه که بخشی از آینده بشر در یک فرایند بین سیاره‌ای هست. این اتفاق و این مأموریت به کل دنیا نشان میده که روایت ما اگرچه در زمین به چالش کشیده شده، اما در کیهان جاودانه خواهد بود. امروز هنرمندان افغانستان از مرزها فراتر رفتن، سانسورها و محدودیت‌ها را کنار زدن و ما نشان میدیم که هنر ما هنوز خلق میشه و هنوز زنده است.
محمد طارق حبیبی نقاش و طراحی که آثارش بیشتر از محرومیت زنها و تصاویر واضح از افغانستان پس از تسلط طالبان است نیز به رادیو آزادی گفت:
از آثار خود ما آثاری است که در اون تقریبا موضوعات مربوط به محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان افغانستان بود، مشکلات ها و رنج های مردم افغانستان، موضوعات اجتماعی در مجموع سعی کردم آثاری باشه که در او مربوط به افغانستان باشه. و در این نسخه دیجیتالی آثار هنری 7 تن از هنرمندان خوب و موفق و پرتلاش افغانستان شامل شده. شخصا خودم فکر میکنم توانستم به جهان ثابت بکنیم، همین تیم بوم آزادی توانست به جهان ثابت بکنه که هنر مرز و محدوده نداره و میتونه فراتر از زمین حتی کار بکنه و نمایش بگذاره.
گفته شده که این آثار هنری به صورت دیجیتالی بخشی از یک مجموعه هنری هستند که قرار است توسط شرکت لیون استار که مرکز ذخیره سازی اطلاعات را بر سطح مهتاب ایجاد کرده به مهتاب فرستاده شوند. آرشیف هنری لوما که مسئولیت گردآوری این مجموعه برای انتقال به مهتاب را به عهده دارد، همچنین نسخه های دیجیتالی این آثار را در وبسایت خود به نمایش خواهد گذاشت. به عنوان بخش از این ماموریت، فایل های هنری دیجیتال در اواخر فوریه به وسیله یک راکت از شرکت اسپیس اکس به مهتاب پرتاب خواهد شد. این ماموریت که به نام آزادی شناخته می شود توسط لونل استار دیتا سازماندهی شده است. علاوه بر آثار هنری دیجیتال لون استار، مجموعه از دانش و اطلاعات انسانی را نیز بر روی ماه ذخیره خواهد کرد تا از دست رفتن آنها به دلیل آفات طبیعی در زمین جلوگیری شود.
شنیدید که گروهی از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر از زمین می فرستند. در این هفته 3 جالب داریم. اولی عینک شایق جمال از صفحه کابل شهر رویاهای ویران، و دومی حج مقبول، حکایتی از قصص الانبیا، و سومی مشکل چاه آب از صفحه محمد الله همدرد. نخست عینک شایق جمال. بزرگان ادب ظرافت ها و شیرین کاری های زیبایی دارند که ای کاش این حکایت ها ثبت نشد. می گویند خانه شایق جمال در دیبوری بود و زیاد وقت ها تا شهر کونه پیاده می آمدند و تا با ادیبان دوستان در دوکان صوفی صیب اشخری حرف بزنند و قصه کنند. شایق جمال از دکان اشقری خداحافظی کرد و طرف خانه روان شد. یک ساعت بعد مانده و زله دوباره پیدا شد و به صوفی اشقری گفت از برای خدا همه که دوستی و رفاقت نمانده، مرا هیچ متوجه نساختین. عینکایم که سر کلیات بیدل صاحب مانده بودم همونجا مانده، همین طور بی عینک خانه رفتم. ما در این چشم ضعیف خانه رفتیم و کتی پایدرد پس آمدیم عین از دیبوری. اشقری صاحب خندید و اشاره طرف چشمهای شایق جمال کرد، گفت عینک هایتان خو در چشمتان است، چی میگین؟ شایق صاحب وقتی در چشمهای خود دست میزند و عینکهای خود را در چشم خود میبیند، میخندد و میگوید تو سیل کو از برای خدا، بیخیوش برک شدیم. جالب آموزنده و روایت حج مقبول. شخصی به نام عبدالجبار مستوفی عزم زیارت حج کرد. او 1000 دینار زر ذخیره داشت. روزی در کوفه از کوچه رد می شد که به خرابه رسید. زنی را دید که در آنجا مشغول جستجو بود. ناگهان در گوشه مرغ مرده ای دید، آن را زیر چادر گرفت و رفت. عبدالجبار با خود گفت این زن محتاج است، باید ببینم که وضع او چگونه است. در عقب او رفت، تا این که زن داخل خانه ای شد. کودکانش پیش او جمع شدند و گفتند ای مادر، از گرسنگی هلاک شدیم. زن گفت مرغی آوردم تا برای شما بریان کنم. عبدالجبار چون این سخن را شنید گریست. با خود گفت اگر حج خواهی کرد حج تو این است. آن 1000 دینار زر از خانه آورد و برای زن تسلیم کرد و خودش در آن سال در کوفه ماند. چون حاجیان مراجعه کردند و به کوفه نزدیک شدند، مردمان به استقبال آنان رفتند. عبدالجبار نیز رفت. چون نزدیک قافله رسید، شتر سواری جلو آمد و بر وی سلام کرد و گفت ای عبدالجبار، از آن روز که تو در عرفات 10000 دینار به من سپرده ای تو را می جویم. زر خود را بستاند و 10000 دینار به وی داد و ناپدید شد. آوازی برآمد که ای مرد، 1000 دینار در راه ما بذل کردی، 10 برابر پس فرستادیم و فرشته‌ای به صورت تو خلق کردیم تا از برایت هر سال حج گذارد. تا زنده باشی که برای بندگانم معلوم شود که سخاوت هیچ نیکوکاری به درگاه ما زایی نمی شود. جالب سوم، مشکل چاه آب روستا. در زمانهای قدیم روستایی بود که فقط یک چاه آب آشامیدنی داشت. یک روز تصادفاً سگی به داخل چاه افتاد و مرد. آن چاه دیگر غیر قابل استفاده بود. روستاییان نگران شدند و پیش مرد خردمندی رفتند تا چاره کار را با آنان بگوید. مرد خردمند به آنان گفت که 100 سطل از چاه آب بردارن و دور بریزن تا آب پاک گردد. روستاییان 100 سطل آب برداشتن اما تغییر نکرد و آب کثیف و بدبو از آن می برآمد. دوباره پیش خردمند رفتند. او پیشنهاد کرد که 100 سطل دیگر هم آب بردارید. روستاییان این کار را نیز انجام دادند اما باز هم آب کثیف بود. روستاییان بنابر گفته مرد خردمند برای بار سوم هم 100 سطل آب از چاه برداشتند، اما مشکل حل نشد. مرد خردمند گفت چطور ممکن است که این همه آب از چاه برداشته شود اما آب هنوز آلوده باشد؟ آیا شما قبل از برداشتن این 300 سطل آب مرده سگ را از چاه خارج کردید؟ روستاییان گفتند نه. تو گفتی فقط آب برداریم نه مرده سگ. در حل مسائل و مشکلات ابتدا علت اصلی و ریشه ای را کشف کرده و آن را از بین ببرید. در تحلیل مسائل تصویر کلی از موضوع را ترسیم و تجسم کنید و روی کرد و تفکر سیستماتیک را دنبال کنید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان کردیم. رادیو آزادی. در سده اخیر به ویژه در 5 دهه اخیر مسئله دفاع از حقوق حیوانات و گیاهخواری، انسان ها به جای گوشت خوری بخواهیم یا نخواهیم برای خود روز تا روز جا باز می کند و بزرگترین عامل گسترش آن قرین می شود به توصیه دکتران به کاهش و در مواردی در عدم استفاده گوشت به مریضانی که شکایت از انواع امراض معده، فشار خون، شکر و تکالیف قلبی و اثنی‌عشر دارند. موازی به آن، طبابت امروزی افراد به خوردن گوشت قرمز و یا حاوی چربی را منع و در پهلو به استفاده از میوه ها و سبزی ها تاکید دارند که این توصیه در نزد